با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بوف کور نوشته صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله این بخش اول کتاب تموم شد، رسیدیم به بخش بعدی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم، محیط و وضع آنجا کاملا به من آشنا و نزدیک بود، به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم. مثل اینکه انعکاس زندگی حقیقی من بود، یک دنیای دیگر، ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم می آمد در محیط اصلی خودم برگشتم، در یک دنیای قدیمی اما در این حال نزدیکتر و طبیعیتر متولد شده بودم. هوا هنوز گرگومیش بود. یک پیهسوز سر تاخچه اتاقم می سوخت. یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود، ولی من بیدار بودم. حس می کردم که تنم داغ است و لکه های خون به عبا و شال گردنم چسبیده بود. دستهایم خونین بود، اما با وجود تب و دوار سر، یک نوع اضطراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود. قوی‌تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. قوی‌تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. وانگهی مدت‌ها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم، ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرآلود را که سر رف بود به یک جرعه بنوشم. این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود. میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم. میخواستم دلپوری خودم را روی کاغذ بیاورم. بالاخره بعد از اندکی تردید پیسوز را جلو کشیدم و اینطور شروع کردم. من همیشه گمان می کردم که خاموشی بهترین چیز هاست. گمان می کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند. ولی حالا دیگر دست خودم نیست. چون آنچه که نباید بشود شد. کی می داند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دسته گزمه مست برای دستگیر کردنم بیایند. من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم. به علاوه جای انکار هم باقی نمانده. بر فرض هم که لکه های خون را محو بکنم. ولی قبل از اینکه به دست آنها بیفتم، یک پیاله از آن بغلی شراب، از شراب موروثی خودم که سر رف گذاشتم، خواهم خورد. حالا میخواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و اساره آن را، نه شراب آن را، قطره قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم. فقط میخواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سلعه گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم، چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. آیا مقصودم نوشتن وصیت‌نامه است؟ هرگز، چون نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد؟ آنچه که زندگی بوده است از دست دادم، گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آن که من رفتم به درک، میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است می نویسم. من محتاجم، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدم. این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است آنچه که می نویسم به دقت می خواند و می بلد. این سایه حتما بهتر از من می فهمد. فقط با سایه خودم خوب می توانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند. فقط او می تواند مرا بشناسد. او حتما می فهمد. می خواهم عصاره، نه، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایم چکانیده به او بگویم این زندگی من است. هر کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است، ولی امروز پیرمردی قوزی می‌بیند که موهای سفید، چشم‌های واسوخته و لب شکری دارد. من می‌ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم، در آینه به خودم نگاه بکنم، چون همه جا سایه‌های مضاعف خودم را می‌بینم. اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیده‌ام شهر بدهم، باید یک حکایت نقل بکنم. اوه، چقدر حکایت هایی راجع به ایام طفولیت، راجع به عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارند. من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم. من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم، ولی آیا در آن کمترین اثر حقیقت وجود خواهد داشت یا نه؟ این را دیگر نمی دانم. من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس است. در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چشمهایم روی سطح اشیاء مختلف سابیده شده، این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است، حالا هیچ چیز را باور نمی کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم. نمی دانم اگر انگشت هایم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی، در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه؟ آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیدانم. ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم. نه، آن من سابق مرده است، تجزیه شده، ولی هیچ سد و مانعی بین ما وجود ندارد. باید حکایت خودم را نقل بکنم، ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد. سر تا سر زندگی قصه و حکایت است. باید خوشه انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم. از کجا باید شروع کرد؟ چون همه فکرهایی که اجالتاً در کلم می جوشد مال همین الان است. ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد. یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنه‌تر و بی تأثیرتر از یک اتفاق 1000 سال پیش باشد. شاید از آنجایی که همه روابط من با دنیای زنده ها بریده شده، یادگارهای گذشته جلوم نقش می بندد. گذشته، آینده، ساعت، روز، ماه و سال همه برایم یکسان است. مراحل مختلف بچگی، جوانی و پیری برای من جز حرف‌های پوچ چیز دیگری نیست. فقط برای مردمان معمولی، برای رجاله ها، رجاله با تشدید، همین لغت را می جستم. برای رجاله ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد، مثل فصل های سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است، صدق می کند. ولی زندگی من همش یک فصل و یک حالت داشته، مثل این است که در یک منطقه سردسیر و در تاریکی جاودانی گذشته است، در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله می سوزد و مرا مثل شمع آب می کند. میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می دهد و حصاری که دور زندگی و افکار من کشیده، زندگی من مثل شمع خورده خورده آب می شود. نه، اشتباه میکنم، مثل یک کنده هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزم های دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده، فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اتاقم مثل همه اتاقها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه های قدیمی ساخته شده، بدنه سفید کرده و یک حاشیه کتیبه دارد، درست شبیه مقبره است. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند، مثل کارتونک کنج دیوار، چون از وقتی که بستری شده ام به کارهایم کمتر رسیدگی می کنند. میختویلهی که به دیوار کوبیده شده، جای نانوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته ور آمده و از زیرش بوی اشیا و موجوداتی که سابق برین در این اتاق بوده اند استشمام می شود، به طوری که تا کنون هیچ جریان و بادی نتوانسته این بوهای سمج، تنبل و غلیظ را پراکنده بکند. بوی عرق تن، بوی ناخوشی‌های قدیمی، بوی دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شده، حسیر پوسیده، خاگینه سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است و از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کند، شهری که عروس دنیا می نامند و هزاران کوچه پس کوچه و خانه های توسری خورده و مدرسه و کارمانسرا دارد، شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید. پشت اتاق من نفس می کشد و زندگی می کند. اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشمهایم را به هم می‌گذارم، سایه های محو و مخلوط شهر، آنچه که در من تأثیر کرده، با کوشک ها، مسجد ها و باغ هایش همه جلوی چشمم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کند، ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم و در زندگی محدود من این آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارد. از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می رساند. هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می کنم مرد قصاب را می بینم. هر روز صبح دو یابوی سیاه لاغر یابوهای تب لازمی که سرفه‌های عمیق خشک می‌کنند و دست‌های خشکیده آنها منتهی به سم شده، مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دست‌های آنها را بریده و در روغن داغ فرو کرده‌اند و دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده، جلوی دکان می‌آورند. مرد قصاب دست چرب خود را به ریش حنابستش می‌کشد. اول لاشه گوسفندها را با نگاه خریداری ورانداز می‌کند. بعد دو تا از آنها را انتخاب می‌کند. دنبه آنها را با دستش وزن می‌کند. بعد می‌برد و به چنگک دکانش می‌آویزد. یابوها نفس‌زنان به راه می‌افتند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده، چشمهای رکزده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان در آمده است نوازش می‌کند. دستمالی می‌کند. بعد یک گزلی که دست و استخوانی بر می‌دارد، تن آنها را به دقت تکه تکه می‌کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش می‌فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می‌دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می‌برد. آن سگ زرد گردن کلفت هم که محله من را قرق کرده و همیشه با گردن کج و چشم‌های بیگناه نگاه حسرت‌آمیز به دست قصاب می‌کند، آن سگ هم همه اینها را می‌داند. آن سگ هم می‌داند که قصاب از شغل خودش لذت می‌برد. کمی دورتر زیر یک طاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساطی پهن است. توی سفره او یک دست قاله، دو تا نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تلموش، یک گازنبر زنگ زده، یک آب دوات کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعتها، روزها، ماها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم. همیشه با شال گردن چرک، عبای شتری، یخه باز که از میان آن پشمهای سفید سینه‌اش بیرون زده، با پلک‌های واسوخته که ناخوشی سمج و بی‌حیایی آن را می‌خورد و تلسمی که به بازویش بسته، به یک حالت نشسته است. فقط شب‌های جمعه با دندان‌های زرد و افتاده‌اش قرآن می‌خواند. گویا از همین راه نان خودش را در می آورد، چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. آیا پشت این کله موضوعی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده، پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه ای مثل علف هرزه رویده است؟ گویا سفره روبروی پیرمرد و بساط خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوصی دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم و با او حرف بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم، اما جرأت نکردم. دایی‌ام به من گفت این مرد در جوانی کوزه‌گر بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگه داشته و حالا از خرده فروشی نان خودش را در می آورد. اینها رابطه من با دنیای خارج بود، اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برایم مانده است. ولی ننجون دایه او هم هست، دایه هر دو من است. چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم، بلکه ننجون هر دو من را با هم شیر داده بود. اصلا مادر او مادر من هم بود، چون من اصلا مادر و پدرم را ندیدم و مادر او، آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت، مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم. از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم. فقط یکی از حکایتها که ننجون برایم نقل کرد پیش خودم تصور می کنم باید حقیقی باشد. ننجون برایم گفت که پدر و عمویم برادر دوقلو بودند. هر دوی آنها یک شکل، یک قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده، به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته، به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده دیگری هم ناخوش می شده است، به قول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشند. بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری از قبیل پارچه‌های مختلف مثل بنیره، پارچه گلدار، پارچه پنبه‌ای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و می فروختند. پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجارتی می فرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی، رقاص معبد لینگوم پوچه می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بت بزرگ لینگوم و خدمت بتکده بوده است. یک دختر خونگرم زیتونی با پستانهای لیمویی، چشمهای درشت مورب، ابروهای باریک به هم پیوسته که میانش را خال سرخ می گذاشته. حالا می توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامداسی یعنی مادرم با ساری ابریشمی رنگین زردوزی، سینه باز، سربند دیبا، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بوده، علنگوهای مچ پا و مچ دستش، حلقه طلایی که از پره بینی گذرانیده بوده، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای براق با حرکات آهسته و موزونی که به آهنگ ستار و تنبک، تنبور و سنج و کرنا می‌رقصیده، یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته می زدند، آهنگ پرمعنی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز، حرکات مقدس، بوگامداسی مثل برگ گل باز می شده، لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده، خم می شده و دوباره جمع می شده است. این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشته و بدون زبان حرف می زده است، چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصاً بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر موگرا و روغن سندل می شده، به مفهوم شهوتی این منظره می افزوده است. عطری که بوی شیره درخت های دور دست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان می دهد. بوی مجری دوا، بوی دواهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آید. روغن های ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیمی است. لابد بوی جوشانده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده. پدرم به قدری شیفته بوگامداسی می شود که به مذهب دختر رقاص، به مذهب لینگوم می گرود. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود او را از خدمت معبد بیرون می کنند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس برمی گردد، ولی مثل این که سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور می آمده. یک دل نه صد دل عاشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند. چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشت، چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشته این کار را آسان می کند. همین که قضیه کشف می شود مادرم می گوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد، مگر به این شرط که پدرم و عمویم آزمایش مار ناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بماند به او تعلق خواهد داشت. آزمایش از این قرار بوده که پدرم و عمویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاهچال با یک مار ناگ بیندازند و هر یک از آنها که او را مار گزید طبیعتاً فریاد می‌زند. آن وقت مارافسا در اتاق را باز می‌کند و دیگری را نجات می‌دهد و بوگامداسی به او تعلق می‌گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاهچال بیاندازند، پدرم از بوگامداسی خواهش می‌کند که یک بار دیگر جلوی او برقصد، رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می‌کند و به آهنگ نیلبک مارافسا جلوی روشنایی مشعل با حرکات پرمعنی موزون و لغزنده می‌رقصد و مثل مار ناج پیچ و تاب می‌خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناج می‌اندازند. عوض فریاد استراب‌انگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می‌شود، یک فریاد دیوانوار. در را که باز می‌کنند عمویم از اتاق بیرون می آید، ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس، صدای لغزش و صوت مار خشمگین که چشمهای گرد شرربار و دندانهای زهرآگین داشته و بدنش مرکب بوده از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه قاشق و سر کوچک می شده، از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بوگامداسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم و یا عمویم بوده باشد، چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی شناخته. از این رو تصور کردند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ آیا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری برمیگردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایی‌ام گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ مار هندی حل شده بوده برای من به دست عمم می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد؟ شراب ارغوانی اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود، از همان زهری که پدرم را کشت. حالا می فهمم که چه سوغات گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم او در میدان یک شهر دوردست هند جلوی روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاب می خورد و می رخصد، مثل اینکه مار ناگ او را گزیده باشد، و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخت و اور دور او حلقه زدند، در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته و به او نگاه می کند و یاد سیاه چال، صدای سوت و لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند می گیرد، چشمهایش برق می زند، گردنش مثل کفچه می شود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار می شود. به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دختر عمم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است و من زیر دست عمم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم عمم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم و قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم، یعنی مجبور شدم او را بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد. هیچ وقت فراموش نکرد، هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردهش بود. خب آقای رحیمی، مثل این که وقتمون تموم شد.
بله، نهونیمه.
اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا.
قربان شما.
متشکر.